با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 10. عیسی مسیح به سخنان خود در متی فصل 10 آیه 21 چنین ادامه داد: برادر برادر خود را و پدر فرزندش را تسلیم مرگ خواهد کرد. فرزندان بر ضد والدین برخواسته ایشان را خواهند کشت. با آمدن مسیح به این دنیا بین انسانها جدایی ایجاد شد. حضور او باعث اتحاد نگشت. وقتی یکی از اعضای خانواده مسیح را به قلب خود دعوت می کند ولی دیگری چنین کاری را انجام نمی دهد، بنابراین در خانواده جدایی ایجاد می شود. پولس خیلی روشن در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 این حقیقت را بیان می کند: من به خوبی می دانم که برای آنانی که به سوی هلاک می روند چقدر احمقانه به نظر می رسد وقتی می شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در نجات پیش می رویم، این پیغام نشانه قدرت خدا است. در متی فصل 10 آیه 22 می خوانیم: همه به خاطر من از شما متنفر خواهند شد، ولی از میان شما کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر زحمات را تحمل کنند. این آیه اشاره به این واقعیت دارد که عیسی مسیح در مدت 3 سال خدمتش روی زمین قادر بود کسانی را که به او تعلق داشتند و از او پیروی می کردند حفظ کند. همینطور در متی فصل 24 آیه 13 خواهیم دید که عیسی مسیح قادر است کسانی را که به او تعلق دارند و از او پیروی می کنند در مدت دوره زحمات عظیم حفظ کرده و از آنان مراقبت نماید. در متی فصل 10 آیه 23 میگوید: هرگاه شما را در شهری اذیت کنند، به شهر دیگر فرار کنید. قبل از اینکه بتوانید به تمام شهرهای اسرائیل بروید، من خواهم آمد. توجه کنید که خداوند عیسی در این آیه میگوید قبل از اینکه بتوانید به تمام شهرهای اسرائیل بروید، من خواهم آمد. نمیگوید به شهرهای دنیا، بلکه در اینجا میگوید اسرائیل. منظور از این که میگوید من خواهم آمد یعنی او خود را به قوم اسرائیل نمایان خواهد ساخت. برای ما درک چنین واقعیتی که مسیح سراسر اسرائیل را در بر گرفته مشکل میباشد و به خاطر او یک جدایی واقعی در میان قوم اسرائیل ایجاد شده بود. وقتی او در متی فصل 16 آیه 13 از شاگردان سوال کرد مرا که می دانید، آنها به او جوابهای متفاوتی دادند. هر یک از ایشان درباره مسیح عقیده خودش را داشت. هنوز هم در روزگاری که ما زندگی می کنیم، عیسی مسیح بحث برانگیزترین شخصی می باشد که تا به حال پا به جهان گذاشته است. اصولی که باید حاکم بر زندگی تمام شاگردان باشد. اکنون خداوند عیسی مسیح راهنمایی‌ها و هدایت‌های عمومی را در اختیار شاگردان خود قرار می‌دهد. تکرار می‌کنم، اینها اصولی بزرگ هستند که من و شما می‌توانیم مطمئناً در زندگی خود به عمل آوریم، اگرچه مستقیماً خطاب به شاگردان گفته شدند. در متی فصل 10 آیه 24 می‌گوید: شاگرد از استاد خود والاتر نیست و نوکر از اربابش. ما نیاز داریم که همیشه این موضوع را به یاد داشته باشیم که ما نمایندگان خداوند عیسی مسیح بوده و او بایستی در مقام اول قرار گیرد. اگر او را در جایگاه اول قرار ندهیم، دچار مشکل خواهیم شد. منظورم این است که با او مشکل پیدا خواهیم کرد. در متی فصل 10 آیه 25 می‌خوانیم: شاگرد در سرنوشت استاد خود شریک است و نوکر نیز در سرنوشت اربابش. اگر مرا که سرپرست خانه هستم شیطان بگویند، چقدر بیشتر شما را شیطان خطاب خواهند کرد. اگر نسبت به خداوند وفادار هستید و به او ایمان دارید، پس دیگر نگران این که مردم درباره شما چه میگویند نباشید. آنها درباره مسیح سخنان خوبی بر زبان نمی آورند. اگر با خود عیسی خداوند رفتاری ناپسند شد، شاگردان او نباید رفتار بهتری را انتظار بکشند. در ادامه در متی فصل 10 آیه 26 میگوید: ولی از آنان که شما را تهدید میکنند نترسید، زیرا وقت آن خواهد رسید که هر حقیقتی آشکار گردد، توطئه های مخفی آن نیز برای همه آشکار خواهد شد. دوستان عزیز، یک روز آن سوی زندگی شما و همچنین زندگی خود من که اشتباه و خطا است آشکار خواهد شد. روزی داوری نهایی خداوند از ایمانداران حمایت و با ظالمان و بدکاران همچون خودشان عمل خواهد کرد. بنابراین بهتر است که درون و باطن زندگی خودتان را همچون ظاهر آن زیبا و جذاب سازید. در متی فصل 10 آیه 27 می‌خوانیم: سخنانی که اکنون در تاریکی به شما می‌گویم، آنها را در روز روشن به همه اعلام کنید و هرچه در گوش شما می‌گویم از بام‌ها فریاد کنید. به نظر من رادیو بهترین وسیله‌ای می‌باشد که می‌توان تقریباً در همه جا شنید و از طریق آن به پیام نجات بخش مسیح گوش کرد. از یک گیرنده قوی استفاده کنید، آن وقت می‌بینید که ضعیف‌ترین فرستنده‌های رادیویی را هم می‌توانید بگیرید. این روشی می‌باشد که امروزه توسط آن از هر بام هر خانه‌ای می‌توان موعظه کرد و فکر می‌کنم روش بسیار مؤثری می‌باشد. متی فصل 10 آیه 28 می‌گوید: نترسید از کسانی که می‌توانند فقط بدن شما را بکشند، ولی نمی‌توانند به روحتان صدمه‌ای بزنند. از خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک کند. به کلام دیگر، از خدا بترسید. روزی یک نفر از مرد شجاعی سوال کرد که دلیل این همه شجاعت در وجود او چیست؟ آن مرد شجاع جواب داد: من آموختم که وقتی از خدا میترسید دیگر مجبور نیستید از شخص دیگری ترس داشته باشید. در متی فصل 10 آیه 29 میخوانیم: قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. چقدر آیه فوق‌العاده‌ای است. خداوند از گنجشک‌های کوچک محافظت می کند. آیا تا به حال یک گنجشک کوچک را با دقت نگاه کرده اید؟ من در یک هتلی که در پایین شهر واقع شده بود، مدتی ساکن بودم و در آنجا صدها گنجشک را دیدم که بر روی زمین در اطراف فواره آب نشسته بودند. با خود فکر کردم حتی یک گنجشک در این میان نیست که خداوند به او فکر نکند. او از وجود تک تک آنها آگاهی دارد. چقدر عالی است که انسان همیشه این حقیقت را به یاد داشته باشد. متی فصل 10 آیه 30 ادامه می‌دهد: تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. خداوند به شما عشق می‌ورزد. او حتی بیشتر از مادر شما دوستتان دارد. آیا هیچ وقت مادرتان تعداد موهای سر شما را می‌دانسته است یا هرگز آن را شمرده بوده است؟ ولی خدا از این تعداد خبر دارد. در متی فصل 10 آیه 31 می‌خوانیم: پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. به این حقیقت فکر کنید. دوست من، اگر خدا از محل زندگی یک گنجشک کوچک اطلاع دارد، پس چقدر بیشتر می‌داند که تو کجا هستی؟ تو هرگز نمی‌توانی به جایی بروی که او از وجود تو مطلع نباشد یا آن مکان از نظرش پنهان باشد. متی فصل 10 آیه 32 الی 33 می‌گوید: اگر کسی نزد من اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم کرد. منظور آیه بالا این است که اگر ما خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود از گناهان پذیرفته ایم، پس باید در وقت لزوم او را به طور آشکار و در جمع اعلام نماییم و یا اگر لازم بود شهادت زندگی خود را با دیگران در میان بگذاریم. و بنابراین آیه 33 در دنباله آیه 32 می آید. درست همانطوری که شب به دنبال روز آشکار می شود، این دو آیه نیز جدایی ناپذیرند. این آیه باعث نوعی هوشیاری در من می گردد که با تمام وجودم همیشه بخواهم او را اعتراف نموده و هرگز انکار نکنم. اما از سوی دیگر نمیخواهم همچون یک احمق مرواریدهایم را در برابر خوک‌ها بریزم تا پایمالش کنند. و این در مواقعی میباشد که حتی نباید نام او را در بعضی محافل یا مجامع ذکر کنم، زیرا باعث جلال او نمیگردد و حتی بی احترامی به خداوند میباشد. اما آنچه مسلم است، ما هرگز نمیخواهیم او را انکار کنیم و هرگز انکارش نخواهیم کرد. در متا فصل 10 آیه 34 می‌خوانیم: گمان مبرید که آمدم صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم. نه، من آمدم تا شمشیر را برقرار نمایم. افراد صلح طلب و صلح جو با این آیه مشکلی اساسی دارند. اما حقیقت این است که تا زمان سرکوبی و از میان رفتن بی‌عدالتی، دشمنی بین خداوند عیسی مسیح و شیطان وجود خواهد داشت و مبارزه و نبرد میان آنها ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی دلم می‌خواست کمی از این آیه وارد سازمان ملل می‌شد. همینطور در ذهن واعظین آزادی طلب سازشکار جا می‌گرفت. مسیح در ظهور اولیه خود بر زمین نیامد تا صلح برقرار کند. گناه هنوز در جهان وجود دارد و تا زمانی که گناه بر زمین باشد، بر اساس گفته خداوند صلح و آرامشی برای شخص شریر وجود ندارد. در متا فصل 10 آیه 35 الی 36 می‌خوانیم: من آمدم تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر، به طوری که دشمنان هر کس اهل خانه خود او خواهند بود. پولس در واقع با ذکر مطلبی که در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 میگوید، حقیقت این آیه را تفسیر میکند. در آنجا میگوید: من به خوبی میدانم که برای آنانی که به سوی هلاکت میروند چقدر احمقانه به نظر میرسد وقتی میشنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. در واقع به خاطر موعظه انجیل، خانواده ها از یکدیگر جدا شدند. همچنین بین برادرها جدایی افتاده است. در میان ایمانداران یک اتحاد وجود دارد و این اتحاد است که بین ایمانداران و دنیایی که هنوز نجات نیافته است باعث جدایی می گردد. متا در فصل 10 آیه 37 ادامه می‌دهد: اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید، و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. تا زمانی که واقعا زندگی خود را تقدیم مسیح نکرده اید و ارزش این مشارکت را درک نکرده اید و بهای آن را نپرداخته باشید، نمی توانید درباره تعهد به عیسی مسیح صحبت کنید. من شخصا ادعا نمی کنم که یک مسیحی متعهد هستم، زیرا متوجه شدم که هنوز در سطح شمعون پتروس می باشم. اما از خدا متشکرم که همچنان وفادار است و این از همه چیز عجیبتر و فوق‌العاده تر است. در متا فصل 10 آیه 38 می خوانیم: اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید، لایق من نمی باشید. ای کاش وقتی عبارت لایق من نمی باشید را می گفت، من آنجا بودم. خیلی از ما لایق اون نیستیم و این یعنی تا زمانی که خود را نسبت به او متعهد ندانیم، از ما استفاده نخواهد کرد. ولی خدا را شکر که ما را از داخل کشتی نجات به درون آب پرت نمی کند و بیرون نمی اندازد. متا فصل 10 آیه 39 میگوید: اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید، آن را از دست خواهید داد. ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد. خداوند در کلام خود تضاد میان زندگی که ما در جسم داریم را با هدیه زندگی ابدی که از طریق ایمان به مسیح حاصل می‌گردد به تصویر می‌کشد. این امکان وجود دارد که شخصی به دلیل ایمان به عیسی مسیح کشته شود. البته این مطلب در بعضی کشورها هنوز به وقوع نپیوسته است، اما در روزگار ما در بعضی نقاط دیگر دنیا صدق می کند. شخصی که به خاطر عیسی مسیح زندگی جسمانی خود را از دست می دهد، صاحب حیات ابدی می گردد که او را به حضور خداوند می برد. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 چنین نوشته شده است: بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. در متی فصل 10 آیه 40 الی 42 می خوانیم: هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته است، و کسی که مرا پذیرفته در واقع خدایی را که مرا فرستاده پذیرفته است. هر که پیامبری را به عنوان پیامبر قبول داشته باشد، خود نیز پاداش یک پیامبر را خواهد گرفت، و هر که شخص صالحی را به خاطر صالح بودنش بپذیرد، پاداش یک آدم صالح را خواهد گرفت. و اگر کسی به یکی از کوچکترین شاگردان من به خاطر اینکه شاگرد من است حتی یک لیوان آب خنک بدهد، او برای این کار پاداش خواهد گرفت. در کتاب یوحنا فصل 15 عیسی مسیح به روشنی بیان می کند که دنیا از او و آنانی که متعلق به او هستند نفرت خواهد داشت. ما مجبور نیستیم بیش از آنچه عیسی مسیح برای مردم شناخته شده است در جامعه شناخته شویم. میزان وفاداری و ایمان ما به او با پاداش یک پیامبر و یا یک مرد عادل جواب داده می شود. یعنی اگر از مسیح به عنوان یک پیامبر دفاع کنیم، به همان میزان یعنی پاداش یک پیامبر را خواهیم گرفت. و اگر او را فقط به عنوان مردی صالح و عادل بشناسیم، پاداش یک مرد صالح را دریافت می کنیم. اما اگر او را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود اعلام و معرفی نماییم، پاداش کامل را دریافت خواهیم کرد. خداوند ما به روشنی در این آیه توضیح می دهد که ما بر پایه میزان وفاداری خود به او پاداش دریافت می کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 10 از انجیل متی پایان می یابد. اکنون مطالعه و بررسی فصل 11 از انجیل متی را آغاز می کنیم. انجیل متی فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از: مسیح به خدمت خود در میان مردم ادامه می دهد، مسیح مورد کنجکاوی شاگردان یحیی قرار می گیرد، شهرهایی را که در آنها معجزات بزرگی انجام داده بود مردود می شمارد و از افراد دعوت تازه‌ای به عمل می آورد. جنبش همچنان در این فصل نیز ادامه دارد. خداوند عیسی مسیح اصول اساسی ملکوت خدا را اعلام نموده و معجزات متعدد کرده و شاگردان خود را فرستاد تا رفته و آنچه او فرموده بود را به سراسر اسرائیل اعلام نماید. آنان به همه جا رفتند و در تمام شهرهای اسرائیل پیام را اعلام کردند. اکنون پذیرش چگونه است و پاسخ مردم چیست؟ عکس‌العمل مردم در برابر ادعای مسیحایی او چیست؟ بگذارید در یک عبارت به طور خلاصه برایتان بگویم: او را رد کردند. این فصل نقطه تغییر مسیر خدمت عیسی مسیح در میان مردم است. در آیات 28 الی 30 مشاهده می‌کنیم که خداوند عیسی پیغام تازه‌ای به مردم می‌دهد و موضوع صحبت او از پیام درخواست توبه به مشاهده حضور پادشاه و بودن در حضور او تغییر می کند. در متی فصل 11 آیه 1 می خوانیم: پس از آنکه عیسی این احکام را به شاگردانش داد، از آنجا به شهرهای مجاور به راه افتاد تا در آنجا نیز مردم را تعلیم دهد و موعظه کند. او نه تنها شاگردان را اعزام نمود، بلکه خود نیز به راه افتاد. چقدر حقیقتاً این موضوع برای خداوند عیسی اهمیت داشت که کلام خدا به همه مردم برسد. مطمئناً امروز نیز این موضوع به همان میزان اهمیت دارد. کنجکاوی شاگردان یحیی درباره مسیح. متا فصل 11 آیه 2 میگوید وقتی یحیی در زندان خبر معجزه‌های عیسی را شنید، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد، از او بپرسند. در متا فصل 4 آیه 12 خواندیم که یحیی تعمیددهنده به زندان افکنده شده بود. پس حالا مدتی بود که در زندان به سر می برد. اما توسط شاگردانش از جنبش و فعالیت مسیح اطلاع می یافت. شاگردان یحیی عیسی و اعمالش را زیر نظر داشته و سپس برای یحیی خبر می بردن. یحیی تعمیددهنده هر روز انتظار می کشید که در زندان او گشوده شده و آزاد شود. زیرا او باور داشت که عیسی به زودی بر تخت پادشاهی خواهد نشست و حکومت خود را برقرار خواهد نمود. در متا فصل 11 آیه 3 می خوانیم که سؤالی از سوی یحیی مطرح می شود. آیا تو همان مسیح موعود هستی یا هنوز باید منتظر آمدن او باشیم؟ باید قبول کنیم که سؤال یحیی منطقی بود. او همه دلایل را در ذهن خود دارد برای ایمان به اینکه پادشاه باید اکنون قدرت را در دست گیرد و بر تخت بنشیند. او کاملا به طور آشکار در تعجب مانده که چرا خداوند تا این اندازه آهسته به سوی نشستن بر تخت پادشاهی حرکت می کند. اکنون به جواب عیسی مسیح توجه کنید. در متا فصل 11 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم عیسی در جواب ایشان فرمود نزد یحیی بازگردید و آنچه دیدید و شنیدید برای او بیان کنید که چگونه نابینایان بینا می‌شوند و لنگان راه می‌روند و جزامی‌ها شفا می‌یابند و ناشنوایان شنوا می‌گردند و مرده‌ها زنده می‌شوند و فقرا پیغام نجات بخش خدا را می شنوند و به او بگویید خوشا به حال کسی که به من شک نکند. جواب عیسی مسیح خیلی عمیق و قابل توجه می باشد و تنها در صورتی می توان معنی آن را درک کرد که در نور اختیارات و اقتدار پیشگویی های داده شده در عهد عتیق درباره مسیح مورد مشاهده قرار گیرد. آنچه عیسی ذکر می‌کند در واقع اشاره به کتاب اشعیا فصل 35 آیه 4 الی 6 می‌باشد. به آنانی که می‌ترسند قوت قلب دهید و بگویید دلیر باشند، نترسید زیرا خدای شما می‌آید تا از دشمنانتان انتقام بگیرد و آنها را به سزای اعمالشان برساند. وقتی او بیاید چشمان کوران را بینا و گوش‌های کران را شنوا خواهد ساخت. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد و لال سرود خواهد خواند. در بیابان چشمه‌ها و در صحرا نهرها جاری خواهد شد. حالا آنچه سوال برانگیز است این است که وقتی مسیح آمد در بیابان چشمه‌ای جاری نشد و در صحرا نیز نهر روان نگردید. چرا؟ زیرا خداوند عیسی مسیح در ظهور اولیه خود بر زمین پادشاهی و سلطنتش را برقرار نکرد، ولی او پادشاه بود و تمام اختیارات و اقتداری که در عهد عتیق به مسیح نسبت داده شده بود داشت و منظور از همه آنچه گفت همین بود و یحیی تعمیددهنده بایستی این اقتدار را در او می دید.